گفتگو و شبکه خبر سیما پخش خواهد شد. شما دوستان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه صفحه اول باشید. خب به اتفاق شما که الان که رسیدیم به ساعت 16 قرار هست که برنامه نبرد اذهان رو به مدت 54 دقیقه بشنویم.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبت‌هایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می‌شود. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد اذهان.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. عصر شما بخیر. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم با قسمت دیگری از مجموعه برنامه نبرد اذهان در خدمتتون باشم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسان‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. همچنین شما میتونید مجموع برنامه نبرد اذهان و سایر برنامه رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همینطور که مستحضرید ما در این چند برنامه‌ای که از برنامه نبرد اذهان در خدمتتون بودیم تلاش کردیم که به مفهوم بررسی مفهوم کلی نبرد جنگ ترکیبی و ابعاد و شاخه‌های اون بپردازیم. همینطور ما در این برنامه در این چند برنامه که خدمتون بودیم سعی کردیم از اساتیدی که تو این حوزه خودشون صاحب تألیف بودن در کشور و در واقع حالا مقالات یا کتاب‌هایی داشتن یا نظرات کارشناسی را داده بودن ازشون دعوت کنیم تا آخرین دیدگاه‌ها رو در مورد جنگ ترکیبی با شنوندگانمون در میون بگذارم. امروز هم در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم تا به موضوع نقش دشمن شناسی و بصیرت در معامله با جنگ ترکیبی دشمن و خونساسازی اون بپردازید. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر عباس خسروی پژوهشگر علوم راهبردی و مدرس دانشگاه و جناب آقای دکتر سید علیرضا مکبری کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی هستیم. جناب آقای دکتر خسروی در ابتدای برنامه سلام علیکی به شنوندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو و شما کارشناس محترم برنامه. در خدمتتون
هستم. خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر مکبری از ایتالیا هم در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مردم عزیز ایران، مردم و شنوندگان فهیم رادیو اندیشه، رادیو گفتگو، همچنین خدمت شما و مهمان گرامی.
سپاسگزارم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم شما شنوندگان رو دعوت میکنم که بخش معرفی کتاب رو با اجرای همکارم بشنوید. برمیگرد.
جبهه دشمن امروز دست زده به تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی از همه جهت بایستی تلاش. خب دفاع یه کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در راستای معرفی کتب حوزه جنگ ترکیبی، بنده بهنام گلشایی، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، این هفته نیز در خدمت شما عزیزان هستم تا کتاب دیگری که در حوزه جنگ ترکیبی نگاش شده رو خدمتتون معرفی کنم. کتابی رو که این هفته در خدمت شما خواهیم بود تحت عنوان مجموعه مقالات نخستین همایش جنگ ترکیبی هستش که به مفاهیم، رویکردها و الزامات این جنگ پرداخته. محور اساسی این کتاب که در واقع سومین کتاب خروجی از مجموعه مقالات نخستین همایش جنگ ترکیبی است که دو کتاب دیگر رو بنده در دو هفته گذشته خدمت شما معرفی کرده بودم، به محور سوم کاربرد یگانهای رزمی در جنگ ترکیبی می‌پردازد. در این محور به چند بخش و چند حوزه بسیار مهم در جنگ ترکیبی پرداخته شده. در ابتدا مقوله فرماندهی و کنترل در جنگ ترکیبی بحث شده که اساساً فرماندهی و کنترل در جنگ ترکیبی به چه صورتی خواهد بود. سازماندهی و بکارگیری یگانهای مختلف، اهم از نیروی زمینی، نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی، به عنوان چهار بازوی پرتوان ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی در واقع بررسی شده و نحوه سازماندهی و بکارگیری این نیروها مورد مطالعه قرار گرفته. مسئله بسیار مهم دیگری که در این بخش به اونها اشاره شده مقوله تعریضی نیروی انسانی، تعریضی عملیات، تعریضی اطلاعات، تعریضی آماده کش در جنگ ترکیبی است که اساساً نحوه تعریضی در این جنگ ها به چه صورتی خواهد بود. و آخرین بخشی که در این محور به اونها اشاره شده مقوله عملیات روانی در جنگ ترکیبی است که یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که در حوزه جنگ ترکیبی در واقع میتوان به کار برد. امیدوارم عزیزان با مطالعه این کتاب آشنایی از سامانه فرماندهی و کنترل، نحوه سازماندهی نیروهای مختلف در جنگ ترکیبی، نحوه تعریضی های مختلف عملیات جنگ ترکیبی و عملیات روانی به عنوان یک مؤلفه بسیار مهم آشنایی نسبی پیدا بکنند. امیدوارم در هفته های بعدی نیز بتوانم در خدمت شما عزیزان با معرفی کتاب های جدیدی در حوزه جنگ ترکیبی باشم. شما رو به خدای بزرگ و متعال می سپارم. خدا نگهدارش.
مجددا سلام عرض میکنم شنوندگان محترم رادیو گفتگو. شما برنامه نبرد اذهان رو شنونده هستید. همونطور که در بخش ابتدایی برنامه عرض کردم خدمتتون، امروز ما میخواییم به بررسی موضوع نقش دشمن شناسی و بصیرت در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و خونسازی اون بپردازیم و در خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان این حوزه هستیم. در ابتدا من میخوام از جناب آقای دکتر خسروی بپرسم. آقای دکتر، ما در این برنامه روال داریم از همه اساتید ابتدا تعریف و استنباطشون رو از مفهوم جنگ ترکیبی پرسیدیم. حضرت عالی یک تعریفی برای شنوندگانمون کوتاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگه بخوام جنگ ترکیبی رو تعریف بکنم، اجازه بدید که با یه مثال واردش بشم. فتنه 96 رو خاطرتون هست، آبان 96 با یه شایعه شروع شد که دستمال کاغذی با کمبود مواجه شده. یعنی در واقع یه تیری توی میدان جنگ روانی شلیک شد. کجا نشست؟ این که اگر من میخوام برم دستمال کاغذی برای مصرفم بخرم، حالا دیگه به جای یک دستمال کاغذی 5 دستمال کاغذی میخرم. یعنی به جای خرید بر مبنای نیاز، بر مبنای احتکار خانگی خرید میکنم. دستمال کاغذی بعدش چی کم شد؟ بر روب کم شد، بعد چی کم شد؟ پوشک کم شد، بعد چی کم شد؟ مکارنی کم شد. اختلال در نظام عرضه و تقاضای بازار ایجاد کرد. یعنی تیر بعدی کجا نشست؟ نشست توی میدان جنگ اقتصادی. وضعیت اقتصاد ما هم یه جوریه که سری میزنه به بازار ارز و سکه و اینها. رفت نشست کجا؟ بازار ارز و سکه و اینها، اون صفهای طولانی خرید ارز و سکه. خیلی از ما با اینکه میدونیم خرید سکه، به ما گفتن مراجع تقلید، به ما گفتن رهبر انقلاب، گفتن خرید سکه برای گران شدن احتکار سکه است و جایز نیست، اما ما این باور رو تغییر دادیم و گفتیم که نه، ما سکه می‌خریم تا ارزش پولمون رو حفظ بکنیم. یعنی تیر بعدی کجا نشست؟ نشست توی میدان جنگ اعتقادی. وقتی بازار به هم می‌ریزه، قاعدتا نافرمانی اجتماعی رو میبره بالا. مشهد شلوغ شد اگر خاطرتون باشه و بعد از مشهد کشید به جاهای دیگه. بعد چه اتفاق افتاد؟ توی مذاکرات برجام زده شد زیر میز. چند ماه بعدش که ترامپ پاره کرد برجام رو و بعد چونه زنی توی برجام رفت بالا که ما برجام رو قبول نداریم، کشورهای پنج به اضافه یک، باید سپاه، باید شورای نگهبان، باید حضور منطقه‌ای، اینها بیاد توی مذاکرات برجام و روش مذاکره بشه. این اتفاقات چرا افت؟ چون ابتدای سال بن سلمان یه سیلی خورده بود از انصار حزب الله یمن به واسطه حضور ایران و اونجا این جمله معروفش رو اشاره کرد که من جنگ رو میکشونم به خیابون‌های تهران. نگاه بکنی، بنا بود توی میدان جنگ نظامی جنگ کشیده بشه به خیابون‌های تهران. تیر اولی که شلیک شد چی بود؟ دستمال کاغذی. ما توی حالت عادی چجوری میتونیم تحلیل بکنیم که دستمال کاغذی میتونه تیر برای براندازی باشه؟ این حقیقت جنگ ترکیبیه. جنگ ترکیبی جنگیه که نه مبدأ شلیک تیر شفافه، نه هدف و مقصد شفافه. جنگ ترکیبی رو من بخوام اینجوری خدمت شما عرض بکنم، شما نگاه بکنید، آب چیه؟ آب تشکیل شده از هیدروژن و اکسیژن. آیا آب هیدروژنه یا اکسیژنه؟ هیچ کدوم، اما هر دوشه. ما یه جنگی داریم به نام جنگ نظامی که هدفش براندازیه، یه جنگی داریم به نام جنگ سیاسی که هدفش فشار بر سیاسیونه. اگر این دوتا رو با هم ترکیب بکنم، جنگ سیاسی نظامی، آیا جنگ سیاسی نظامی سیاسیه یا نظامی؟ هیچ کدوم، ولی هر دوشه. کدوم؟ کودتاست. کودتا کدوم، جنگ نظامی یا سیاسی؟ معنای سومه. جنگ ترکیبی در واقع معنای سومیه از ترکیب جنگ‌های در واقع هفتگانه نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی، فرهنگی، و که در حالت عادی نمیشه تشخیصش داد. خدمت هست
سیار علی. البته اینجا در همین برنامه یکی از اساتید حالت به فرمای شما یه تعریف متمایز در واقع تمایزی قائل شدن بین جنگ ترکیبی و جنگ مرکب، که حالا اون فرمایش که شما داشتید، حالا الزاما من فکر نمی‌کنم در کنار هم قرار گرفتن یا در واقع ترکیب دو یا سه یا چند حوزه الزاما بشه بهش گفت جنگ ترکیبی، با مفهومی که در واقع ما امروز در حوزه‌های مختلفی در دنیا داریم، از اوکراین تا تایوان تا ایران داریم میبینیم. حالا اگر مایل باشید جلوتر حالا یه مقدار به همین تمایز این دو مفهوم بپردازیم. وای دکتر مکبری از اتالی، خوشحال میشیم که برای شنوندگان تعریفتون رو و استنباطتون رو از مفهوم جنگ ترکیب بفرمایید. در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خیلی متشکرم که این فرصت در اختیار ما قرار شد. جنگ ترکیبی خب که هسته مرکزی اون جنگ شناخته است، یعنی قبل از اینکه جنگ ترکیبی رو بخوایم تعریف بکنیم باید هسته مرکزی اون رو تعریف بکنیم، یعنی از لایه‌های درونی این جنگ ترکیبی باید برسیم به خود جنگ ترکیبی. جنگ شناختی اثر گذاشتن بر اندیشه‌ها، باورها، ادراک‌ها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، سبک تفکر، روابط اجتماعی، روابط محیطی، اینها نوع به خدمتون کنش ها تقریبا جنگی است که مؤلفه های جنگ شناختی رو تشکیل میده. جنگ شناختی با ادراک ها و حوزه روان مردم تقریبا و اذهان مردم کار داره، اصلا با حوزه های اون جنگ سخت و بحث حوزه های جنگ نرم خیلی کاری نداره. به صورت تعریف دقیق تر جنگ ترکیبی یا جنگ سخت یه جنگ عمیقه، یعنی کارش عمق داره. جنگ نرم یا جنگ سخت کاملا مشخصه، حتی اگر تفاوتشو بخوایم با جنگ نرم بگیم، جنگ نرم یک موضوع یا چند موضوع رسانه‌ای و تبلیغاتی رو میاد مورد هدف قرار میده و نتیجهشو میگیره، اما در جنگ شناختی کاملا و در لایه‌های ادراکی و تفکری آدم‌ها ورود پیدا می‌کنه و اون رو تغییر میده. خب در جنگ شناختی یا همچنین در لایه بالاتر و لایه مرکزیش که جنگ ترکیبی هست، تقریبا ترکیبی از مؤلفه‌ها یا نمادها یا اصلا بگیم مجموعه ای از جنگ‌های مختلفی که تا الان هست، حالا بعضیا جنگ‌های هشت‌گانه رو میگن، بعد مؤلفه‌های ده‌گانه رو میگن. در این جنگ یک چیز به صورت مشترک تقریبا همه تو تعاریف قبول دارن که تمام جنگ‌ها در یک زمان مشخص، در یک مکان مشخص، در یک رسانه مشخص حمله میکنن و هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن و اثرگذاری مشخصی از خودشون به جا میذارن. هدف اصلی چیز، هدف تغییر محاسبات نظام سیاسی است. یعنی این جنگ ترکیبی است، اینه که در یک جا عملیات تروریستی انجام بده، در یک جا به خدمتتون یه فیلم خانگی پخش بکنه که در یک جا به خدمتون که در حوزه سیاسی اعتراض مدنی به وجود بیاره، در حوزه اقتصادی یک نوسان دلاری انجام میده. اینها سناریوهایی هست که در جنگ ترکیبی از طرف دشمن و دشمنان معاند تحریزی میشه و هر کدوم در جای خودش به خدمتون که انجام میشه و این نوع اثرگذاریش که تمرکز رو از نظام سیاسی حاکم میگیره و معمولاً اثرگذاری‌های خوبی هم جنگ‌های ترکیبی در طول مدتی که در کشورهای مختلف داشته انجام شد.
سیار علی، من می‌خوام این نکته رو فرمایش از سالی بگم. یه مقدار مرز بین تو فرمایش شما جنگ شناختی و جنگ ترکیبی مقدار واضح بود، چون جنگ شناختی رو ما طبق تعریف عالم کلاسیکش هم تعریفی که از اساتید ارائه دادن یکی از شاخه‌های جنگ ترکیبی می‌دونیم و اساساً یکی از دلایلی که ما عنوان این برنامه نبرد اصلا انتخاب کردیم چون قائل بر این هستیم که مرکز ثقل جنگ ترکیبی در دنیا امروز که حالا در فرمایشات شما هم اشاره شد،
حالا ما در تعریف جنگ شناختی و نقطه کانونی جنگ ترکیبی میدانیم. بعضی ابزار میدونن، بعضی تکنیک میدونن و البته رسانه رو ابزار جنگ شناختی ما میدیم که بعد حالا
این میام یه وقت حالا شاید به ذهن شنونده چون در کنار هم میاد یه وقت یکی دیده نشه، یعنی برابر دیده نشه. خب آقای دکتر خسروی، حالا بیایم عنوان برنامه در واقع این برنامه که در خدمتتون هستیم بحث دشمن شناسی و بصیرت حالا در مقابل با اصلا این مفهوم رو شما در خنثی‌سازی در واقع جنگ ترکیبی چقدر براش وزن قائلید؟ فکر می‌کنید چقدر تا چه اندازه میشه وقتی طراحی پیچیده‌ای تحت عنوان حالا یک عملیاتی تحت عنوان یک جنگ ترکیبی علیه یک کشوری طراحی و اجرا در حال اجرا شدنه، این مردم و نخبگان اون کشورن که در مورد هدف یا حجم قرار گرفتن، این وسط به نظر شما دشمن شناسی یا به تعبیری حالا تو ایران مرسومه بهش میگن بصیرت در خنثی‌سازی این عملیات که اشاره کردم چقدر میتونه نقش داشته باشه، وزنش چقدره؟
من اجازه میخوام که برای که به این سوال پاسخ بدم یه اشاره ای بکنم به جمله ای که خانم رایس معاون امور خارجه وقت آمریکا در خصوص رهبر انقلاب در واقع اشاره میکنه. خانم رئیس میگه که رهبر ایران میتواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها با صرف بیشترین بودجه ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را بر عهده گرفتن با یک سخنرانی یک ساعته خونسا. ببینید خانم رئیس داره ویژگی های رهبر ایران رو به روشنی بیان میکنه، یعنی رهبر انقلاب بصیرتی داره. من ابتدای عرایزم اشاره کردم به روایت امام جعفر صادق علیه السلام که انسان آگاه از زمانه خیش غافل گیر نمی شود. بصیرتی دارن رهبر انقلاب که قادرن پیچیده ترین نقشه ها رو اولا شناسایی بکنن، دوما شیوه اجراش رو در واقع بشناسن و سوما راه خونسا کردنش رو با طرق نرم با سخنرانی در واقع اجرا بکنن، ارائه بکنن و خونساش بکنن. ما توی این 40 و چند ساله فتنه های زیادی رو پشت سر گذروندیم، اما به شکر خدا با این سکاندار همشون نقش براب شدن، همه این فتنه ها نقش براب شدن. روح شاد باشه حاج قاسم سلیمانی میگه که از شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد. من اینجوری عرض بکنم این فرمایش رو که از شؤون بصیرت ملت ایران رابطه قلبی و دلی و حقیقی با ولایت فقیه هست. ما یه رهبر فرزانه داریم که سکان این انقلاب رو در این دریای پرتلاطم فتنه ها دست داره و یک ملت بصیری داریم، بصیرتش رو گره زده با بصیرت پیروی از ولایت. چون تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور. تا وقتی که این بصیرت اجتماعی و این بصیرت رهبری هست، ما فتنه ها هر چه فتنه هایی باشه باز پشت سر خواهیم گذاشت ان شاء الله، امید خدا.
سپاسگزارم. البته من بیشتر پرسشم معطوف به در واقع نقش و جایگاه مردم بود که این دشمن شناسی در واقع چطور میتونه اونها رو مصون بکنه یا واکسینه بکنه و در راستای خنثی‌سازی این در واقع طراحی‌های ترکیبی که اتفاق میفته در قالب جنگ ترکیبی. آقای مکبری، شما موافقید همین پرسش رو از شما هم بپرسیم، جواب شما رو بشنویم؟ شما بفرمایید.
به خدمتتون که در حوزه بصیرت، حالا من داشتم صحبت مقام معظم رهبری رو مرور میکردم در بحث دشمن شناسی، یعنی حوزه بصیرت و دشمن شناسی آن چیزی است که خیلی جالب بود در دهه 80 و 90 یه موجی از این در کشور ایجاد شد که آقا دشمن رو بشناسید. ایشون مقام معظم رهبری در تاریخ 18 دی 1398 بیان می‌فرمایند که آنچه وظیفه ما به عنوان مردم به عنوان آحاد جمهوری اسلامی است اولا دشمن شناسی است. دشمن را بشناسیم، در شناخت دشمن اشتباه نکنیم. نگویید که خب همه میدانیم. بله شما میدانید که دشمن کیست. دشمن استکبار است، دشمن صهیونیسم است، دشمن آمریکاست. اینها را شما میدانید، اما تلاش وسیعی دارد انجام میگرد برای اینکه این قضیه بالعکس انجام شود، نظر مردم را عوض کنند. با شیوه های پیچیده تبلیغاتی همه باید مراقب باشند. دشمن شناسی بسیار مهم است و بعد دانستن نقشه دشمن. به نظر میرسه که در فضای حال حاضر کشور ما مردم آماج فضای اخبارهای دارای واقعیت و غیر واقعیت هستن. یعنی مردم در حال حاضر تشخیص این که آیا در حوادث تروریستی، من خیلی شفاف شما بگم، در همین واقعه اخیری که در شاه چراغ دو انجام شد و تعدادی شهید و تعدادی مجروح بودن، هنوز بعضی از مردم فکر میکنن که آیا این کار جمهوری اسلامی است یا کار تروریستای داعش. این معنای جنگ شناختی است. چرا؟ چون دشمن شناخته نشده است. لایه‌های پیچیده این حرکات تروریستی برای مردم مشخص نیست. هنوز اما اگرهایی در شناخت این که آیا آمریکا دوست ماست یا دشمن ماست؟ آیا سبک زندگی که الان ما داریم به نفع خانواده ماست یا به ضرر ماست؟ هنوز اون خانومی که در پارکی در تهران دو تا حیوان چهارپای داره میگرده، سگی، حالا من نمیخوام اسمشو ببرم و دیگه خوش افتار میگم، این که صبح ساعت 7 صبح دست بالاخره این زنجیر این سگ‌ها رو میگیره در پارک بدون حجاب، بدون لباس مناسب، با یک وضعیت آشفته قدم میزنه، آیا این رو جز سبک زندگی سلامت محور و زیست پایدار میداند یا نمیداند؟ خب
یعنی معتقدید یه تغییر ادراکی برای بخشی از مردم ایجاد کرده؟
حتما همینطوره. میخوام من به شما بگم که نبود شناخت و نقشه مقابله درست با این شناخت، یعنی این موضوع مهمی است که ما الان باش با مشکل مواجه هستیم و اینکه آموزش هایی که در کشور الان داره داده میشه، من یه اصطلاحی دارم میگم که خاصیت اینستاگرام در کشور پاک کردن حافظه تاریخی ایرانیانه. یعنی اینستاگرام یکی از کار ویژاش اینه که آنچه که شما از محتوای هویتی، محتوای دینی، محتوای رفتاری، محتوای انسانی داری دستکاری میشه یا به قول معروف هک میشه و چیزهای جایگزین این میشه که شخص رو از خودش بیخود میکنه. آن چیزی که در حوزه دشمن شناسی مطرح است این است که الان در حال حاضر خیلی از مردم ما در تشخیص این که آیا این دشمن ماست یا دشمن ما نیست مورد بحثه. آیا
بفرمایید جملتون رو کامل کنید، نکته می‌خواستم.
بله، من می‌خوام به شما بگم که همین که در تشخیص این که آیا من با حجاب یا بی حجاب بیایم این کار غیر قانونیه یا حق من است، این یه مسئله اساسی است که تو تشخیص دشمن شناسی به بصیرت ما در حال حاضر با یک چالش مواجهه که باید با هم گفتگو کنیم. بفرمایید.
من خواستم به نکته اضافه کنم به فرمایشتون که یه طیفی هستن تو فرمایش شما که خب متوجه این نیستن که این تغییر ادراک اصلا درشون به صورت دستکاری ایجاد شده، یعنی یک طرفی در واقع تحت یک عملیات روانی یا جنگ شناختی قرار گرفتن. احساس می‌کنم مخصوصا تو این وقایع یک سال اخیر به نشون داده که یه طیفی هم هستن که اتفاقا مشکلی اصلا با این مسئله ندارن و اصلا به نظر من خیلی روشن در نقطه مقابل قرار گرفتن. اینجوری نیست که بگی طرف نمیدونه که آقا مثلا این خوراک تبلیغاتی یا این حالا سبک زندگی که حالا اشاره کردید خب ساخته دست طرف مقابله و اصلا شاید آگاهانه داره انتخاب میکنه. مثل این دومیه با اولیه فرق میکنه، نحوه مواجهش هم متفاوته. اولیه رو با این موضوعی که حالا مثلا موضوع بحث امروز ما هست میتونید شما مثلا با کلی در واقع با فرآیندی که اسمش رو میذارید بصیرت شاید بتونی یک روزی اقناعش بکنی، روشنش بکنی، ولی دومیه احتمالاً الان خوش بصیرت داره، اون یه فکر دیگه ای براش کرد. حالا اینجوری به ذهن من میرسه، نمیدونم از تو نظرتون چیه. آقای دکتر خسروی استالی، ابتدای فرمایشتون اشاره به فتنه 96 کردید. سوال من از حضرت عالی اینه که نظرتون چیه؟ یه سیری در واقع مروری بکنید وقایع 15 سال اخیر از همون 96، فتنه 96، بعد یعنی قبلترش 88، بعد 96، بعد 98، اتفاقات پاییز 401 و خدمتتون عرضم که حالا اونجا حضرت عالی این نکته حالا ظریفی اشاره کردید که حالا کاملا مرتبط با تعریف بحث جنگ ترکیبی بود. اینجا میخوام به خواهش کنم ازتون اگه براتون امکان امکان داره با در واقع مرتبط با این کلید واژه بصیرت و دشمن شناسی این چهار تا اتفاقی که افتاد، چون شکل همشون حالا به ظاهر اعتراضات خیابانی بود ولی حالا همونجوری که خودتون اشاره کردید ماهیت‌های متفاوت داشت، بعضیش انگیزه اقتصادی داشت، بعضیش انگیزه سیاسی بود و در واقع مبدأ آغاز متفاوتی هم داشت یا در واقع واجد ویژگی‌های متفاوتی بود، ولی میتونیم بگیم چیزی که در همش مشترک بود این که در نهایت با حالا اون نکته‌ای که توی بخش دوم فرمایشتون بهش اشاره کردید با رهبری حضرت آقا و بعدش هم با بصیرت مردم در نهایت حالا با برهای زمانی مختلف حالا 88 8 ماه 96 فکر کنم 2 هفته 98 3 4 روز و ماجرای 401 هم 3 ماه اگه اشتباه نکنم، با این نکته‌ای که الان عرض کردم یعنی از منظر نقش مردم و بصیرت مردم توی خنثی‌سازی و جمع کردن ماجرا یه مروری داشته باشید ممنون میشم.
خواهش میکنم. آرزوم خدمتتون که ببینید ما توی تحلیل در واقع صورت‌های مختلف جنگ یه الگویی رو باهاش مواجه هستیم به نام اژدهای هفت سر جنگ. انقلاب ما وقتی پیروز شد جبهه معارض از این هفت سر که عبارتند از جنگ نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و روانی، این یه الگوی منطقی داره که خب حالا جاش نیست بخوام بهش بپردازم، اما این هفتا میدان میدانهایی هستن که در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران جبهه معارض افروختشون کرده. حسب مقتضیات زمان یه ترکیبی از اینها رو شعله هاشو برده بالاتر. بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، ما درگیر جنگ سیاسی شدیم. یه خورده که گذشت شعله جنگ نظامی رفت بالا با حمله در واقع عراق به. همزمان با اینها ما درگیر چی بودیم؟ درگیر جنگ‌های اجتماعی بودیم با
مثل امنیتی که تو دهه 60 اوجش بود، سال 60 بود.
احسن. جنگ اجتماعی میگه چی؟ جنگ اجتماعی میگه که توده‌های جامعه نباید پشتیبان حاکمیت باشن یا اگر پشتیبان حاکمیت هستن پشتیبانان ضعیفی باشن. وقتی من میام فتنه قومیتی رو دامن میزنم به خاطر اینه که من بیام جامعه ایرانی رو تضعیفش بکنم. یک ایران پنج تکه حتما ضعیف تر از یک ایران واحده. برخلاف فضای جبری که ما میگیم 2 به اضافه 3 میشه 5، توی فضای اجتماعی 2 به اضافه 3 5 نمیشه، ممکنه بیشتر بشه، ممکنه کمتر بشه. پس با جنگ اجتماعی روبرو شدیم، فتنه نمیدونم کردستان از اون ور، فتنه بلوچ از این ور، فتنه های مختلف از این ور، قوم نمیدونم عرب از اون طرف، و بعد ما رو درگیر جنگ نظامی کردن. یه خورده که اومدیم جلوتر با تحریم‌های اقتصادی مواجه شدیم، یعنی 3 سال از جنگ نگذشته بود با تحریم‌های اقتصادی مواجه شدیم به صورت یه خورده فشرده تر، ولی تحریم‌های اقتصادی از ابتدای انقلاب
بعد ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد.
بله شروع شد اینها. جنگ که تموم شد با پیروزی ملت ایران ما درگیر چی شدیم؟ اگه خاطرتون باشه رهبر انقلاب سال 68 و 69 از کلید واژه‌های حجمه فرهنگی و شبیخون فرهنگی استفاده می‌کرد. ما می‌بینیم که توی این هفت میدان جنگ شعله جنگ فرهنگی رفت بالا. نه اینکه قبلا بالا نبوده یا افروخته نبود، اما توی این مقطع به خصوص با شعار نمیدونم توسعه اقتصادی و این داستان ها بعد از این توسعه اقتصادی مطرح شد،
یه رسید به اونجا که از آقا تو ده 70 بحث شبیخون فرهنگی رو در امتداد اون دو تا کلید واژه مطرح
که خب ببینیم ما بعد از این دهه درگیر چی شدیم؟ درگیر نافرمانی های اجتماعی شدیم. فتنه 78 کوی دانشگاه و کوی دانشگاه چجوری 18 تیر ماه 78 بود دیگه، چجوری بعد در واقع فروکش کرد؟ 23 تیر ماه اگر خاطرم باشه مردم با بصیرت و با شعور سیاسی و انقلابیشون اومدن فتنه رو خاموش کردن. فتنه های قبلش دی جنگ چجوری اداره شد؟ با بسیج عمومی، با حضور مردم، گسترده مردم
و هزینه دادن
و هزینه دادن. محاصره اقتصادی زمان جنگ چجوری اداره شد؟ با جهاد مالی ملت، با حضور یک پارچه ملت در حمایت از دولت، در حمایت از جبهه ها.
حتی اون فضای پرالتهاب سیاسی و امنیتی اوایل انقلاب که حالا مشخصا سال 60 اوجش بودن، باز با حضور مردم و خون دادن مردم و
با خون دادن،
بله،
با مال دادن، با حضور همه جانبه ملت تا رسیدیم به سال 78. 78 هم همینجوری. از 78 تا 88 تقریبا شاید خبر خاصی نبود، اما فتنه 88 که یه فتنه گسترده تری نسبت به سالهای قبلش بود، اون چجوری جمع شد؟ 9 دی خاطرمون هست، روز بصیرت رو خاطرمون هست، روز تبلور حماسه بصیرت ملت بصیر ایران که باز همه فتنه ها رو خوابون در واقع آرامش برگشت به جامعه. و بعد از اون ما این رو به صورت یک تکرار دیدیم، با هر دلیلی، با هر انگیزه‌ای که فتنه ها شروع شد، چه 96 با عرض کردن بهانه نمیدونم کم بود، چه 98 با بهانه بنزین، چه 401 با بهانه نمیدونم زن زندگی آزادی. تو همه اینها ما دو تا نکته رو دیدیم. به محض این که مردم احساس کردن پای دشمن وسطه، صفشون رو جدا کردن. یعنی چی؟ یعنی بصیرت، یعنی دشمن شناسی. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ چشم دوختن به فرمان رهبرش. این دو تا نکته کمک کرد که ما توی این 44 سال سربلند از همه فتنه ها بیایم بیرون.
بسیار عالی. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو میشنویم و دوباره به ادامه بحث میپردازیم.
نقطه مقابل